بسم الله الرحمن الرحيم من الوالد الفان المقر للزمان المدبر العمر
المستثمر با مرکب روزگار تا با تو راه می آید و به تو رکاب می دهد مدارا کن و به امید بهره بیشتر خود را با چیزی از آن به خطر نیفکن و بپرهیز از این که مرکب لجبازی تو را به سرکشی بارد.
پند پدر
نهج البلاغه نامه 31 نامه امام علی به امام حسن علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مرضیه سادات هاشمی راد هستم، پژوهشگر در حوزه مطالعات دینی. در ادامه شرح نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام رسیدیم به عبارتی که امام علی علیه السلام میان اجزای یک مجموعه تربیتی رو بیان می‌کنند. امام علی علیه السلام اینجا اشاره می‌کنند که تربیت فرزند نیاز به یه زمان ویژه‌ای داره و از چند تا تعبیر زیبا و جالب استفاده می‌کنند. می‌فرمایند که انت مقبل العمر و مقتبل الدهر. امام علی اینجا مخاطب خودشون که امام حسن مجتبی علیه السلام هست رو مقبل العمر میدونن، یعنی کسی که تازه توی مسیر زندگی افتاده، تازه داره به سمت قله‌های بعدی حیات خودش حرکت میکنه. این همون موضعیه که نشون میده امام علی علیه السلام روی کلامش با همه پدران جامعه بشریه که اینا یاد بگیرن چجوری باید با بچه های خودشون برخورد کنن، چون امام حسن علیه السلام موقع نگارش نامه اوایل عمرشون نیست و حتی بیشتر از نیمه عمر ایشون گذشته. بعد امام علی علیه السلام میان در ادامه یه تعبیر دیگه رو هم اضافه میکنن و میفرماین مقتبل الدهر، یعنی کسی که در حال وارد شدن به چرخه روزگاره. یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام میخوان زمان مناسب رو برای تعلیم و تربیت بیان کنن. از نظر ایشون تربیت زمانی مؤثره که فرزند مقبل العمر باشه نه مدبر العمر، یعنی وقتی که سالهای اولیه عمرشه، یعنی فرصت تفهیم مسائل از دست نرفته باشه، یعنی وقتی که بشه به نهال ذهنی این فرزند شکل بدی. اینه که هر پدری مسئولیت خودش رو در تربیت فرزند باید پیدا کنه و بدونه که چه بار سنگینی از بابت تربیت فرزند روی دوششه و این بار سنگین چجوری سبک میشه با زمان شناسی درست، با موقعیت سنجی دقیق. دلیل این فرصت شناسی، زمان شناسی و تأجیلی که امام دارند هم مشخصه. این روح کودک و نوجوان یه پاکی و خلوصی داره که بعد از اون دیگه این روشنیه، این شفافیته کم میشه. این رو خود امام در همین عبارت دارن بیان میکنن. میفرماین زونیتن سلیمتن و نفسن صافیتن. یه واقعیتی رو در دل هر کودک و نوجوانی امام دارن در نظر میگیرن، میگن این کودک، این نوجوان، این متربی که مقابل تو هست مملو از نیات پاکه، افکار سالمه، نفسش خالص و بیغشه. اگه بتونی توی همین دوران نفوذ کنی و اون فکرهای سالم رو به خورد این روح پاک و صاف بدی، تو یک قدم بزرگی رو در تربیت برداشتی.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانست.
میرود مالک، میرود تا دنیا دنیاست. چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگرد.
پند پدر، کاوشی در نامه 31 نهج البلاغه، نامه این که یک رساله کامل انسانسازی است، از اخلاق و تربیت تا سیاست و اجتماع. پند پدر
دیدید در عامه مردم وقتی میخوان راجع به بچه ها صحبت کنن میگن طفل معصوم، چون واقعا معتقدن که اون نقشه های شوم شیطانی، اون افکار پلید و ظلمانی هنوز در جان این بچه رخنه و نفوذ نکرده. امام میگه این حالت رو مغتنم بدون. تعلم توی این زمان خیلی میتونه تأثیرگذار باشه، خیلی میتونه مفید باشه، خیلی میتونه محل مناسبی باشه برای بذرهای توحیدی و تو بعدها میتونی نهالهای معرفت، درختهای جاندار توحید رو در جان این بچه، در جان این متربی پرورش بدی و دریافت کنی و ثمرش رو ببینی. و امام میگن تو اگر این کار رو نکنی دیگران از این فرصت بهره برداری میکنن. توی زمان امام صادق علیه السلام یکی از خطرناکترین گروهایی که وجود داشت یه فرقه انحرافی بود به نام مرجعه. اینا یه منطق خاصی داشتن و اعتقاد داشتن که زک قلبک، دلت پاک باشه، همون شبهه‌ای که خیلی ها الان باهاش درگیر هستن. میگن که لازم نیست حالا شما به وظایف شرعیتم عمل نکردی، اشکال نداره، دلت پاک باشه. بعد این گروه توی اون زمان خیلی تلاش میکردن که بیان روی نوجوانان و جوانان متمرکز بشن، چون این الفاظ خیلی جذابه، خیلی فریبنده است. و من یک چیزی رو هم در پرانتز به شما شنوندگان عزیز عرض کنم و اون این هست که ما شبهاتی رو که الان میشنویم از اول نزول دین مبارک اسلام همین شبهات بوده، فقط فرمش تغییر کرده، ادبیاتش عوض شده، بالاخره رنگ و بوی امروزی به خودش گرفته، وگرنه شبهه همون شبهه است. این شبهه دلت پاک باشه همون شبهه که زمان امام صادق علیه السلام هم بود. بعد اینجا امام صادق علیه السلام یه نکته کلیدی رو تذکر دادن، گفتن علیک بالاحداث، شما حواستون به جوونا باشه، شما جوونها رو دریابید، چون نقطه اوج و مؤثرترین زمان برای تربیت الانه و شما حواستون باشه که این افکار نیاد جا کنه در دل نوجوان و جوان که بعدها تغییرش نمیگیم ناممکنه اما خیلی سخته، خیلی پرزحمته. پس امام علی علیه السلام توی این عبارت روی زمان سنجی و فرصت سنجی دارن تأکید میکنن. حتی اگر کسی از سن کودکی و نوجوانی عبور کرده و شما دوست داری که یک نکته تربیتی رو یا با عملت یا با سکوتت و یا با رفتارت به اون آموزش بدی، یه نکته مهمی رو اینجا از محضر امیرالمؤمنین علیه السلام یاد گرفتیم و اون این بود که زمان اون آموزش و تربیت رو در نظر بگیر، موقعیت رو در نظر بگیر. اگر مخاطب تو خسته است، اگر الان در شرایط پذیرش نیست، الان گفتگوی تو، سکوت تو یا عمل تو، هر کدوم از این مؤلفه هایی که داری باهاش تربیت رو انجام میدی کارگشا و کارساز نخواهد بود. زمان سنجی، فرصت سنجی و اغتنام از فرصت عبارتی بود که امام علی علیه السلام اینجا و در این فراز به همه ما آموزش دادند. تا عبارت بعدی نهج البلاغه، خدایا رو نگهدار شما. Thank you.
کریمانه.
یا مولا یا مولا جانم حسن جان، یا مولا یا مولا جانم حسن جان.
حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در باب همت فرمودند: کسی که همت ندارد جوان مردی ندارد. بهار الانوار جلد 75 صفحه 111.
برابر نمی شود داغی ز ماتم تو، فزونتر نمی شود
از داغ جان گداز تو ای گوهر وجود.
سنگست
هر دلی که مکدر نمی شود.
ای دوست، بیاموز ره مردی را، از خود بتکان رخوت و دلسردی را. هر کس که مجال همتش کوتاه است، هرگز نکند درک جوان مردی را.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست، و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی روایت ها، صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
من تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنم.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس ها، فیلم ها و صوت های خود به تارنمای
روایت ها نقطه آر
مراجعه نمایید.
روایت ها، روایت ها، ثبت ماندگار حقیقت.
پویش شبکه فارس.
اینجا شیراز است، سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در ایران، رادیو فارس.
اینجا صدای بچه های انقلابه.
بچه های انقلاب.
آی دنیا میبینی تو اقتدار و یارم، آمریکا میشنوی صدای ما رو یارم.
Oh, no.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا عزیز عزیز و سربلندمون کن. سلام، شما شنونده برنامه بچه های انقلاب هستید.
چون که پرست حیعت و گوزست این مملکت واسه حسین کلی داره نوکر در بست. ایران کجاست؟ اونجا که ما در خدمت امام حسینیم. ما امت اون خدا، ما ملت، ما ملت امام حسینیم.
خیلی خوشحالیم که در این قسمت از برنامه هم میزبان همه شما دختر خانمای نازنین، آقا پسرای دوست داشتنی و خانواده های گلتون هستیم که در این دقایق انتخاب کردید شنونده بچه های انقلاب باشید. برنامه ای که به طور مشترک از هیئت دخترانه های پاک و رادیو فارس تقدیم همه شما برای بچه ها و رفقای با صفای انقلابیمون میشه. در اولین بخش از برنامه چی بهتر از این که قصه بشنویم. ریحانه عباسی‌پور عزیزم اینجاست تا برامون قصه بخونه. ریحانه جان سلام، به برنامه خیلی خوش اومدی.
سلام،
حالا احوالت چطوره؟
ممنون، خوبم.
آماده هستی برامون قصه رو روایت کنی؟
بله.
بشنویم.
بچه ها دنبالش دویدن، هر کدوم چیزی میگفت. قول میدیم شلوغ کاری نکنیم. آقا تقی، مگه خودت نگفتی ثواب داره؟ تو رو به امام حسین آقا تقی. آقا تقی اسم امام حسین رو که شنید ایستاد، به بچه ها نگاه کرد. عرق از سر و روشون میریخت و با التماس نگاهش میکردن. نفس عمیقی کشید و گفت خب ما که هیئت داریم، الان قراره شما چی کار کنید؟ علی گفت برنامه های ما فقط مخصوص بچه ها و نوجوان هاست. علاوه بر سینه زنی و عزاداری، نمایش نامه داریم، سرود داریم، جلسه کتابخوانی داریم، جلسه نقد فیلم داریم. رضا گفت ما تصمیم گرفتیم نوجوان های محله رو گروه گروه کنیم، مثلا نوبتی همیشه تو کار مسجد کمک کنه. لبخندی کنار لب آقا تقی نشست. عرفان ادامه داد وقتی همه بچه های محله را جذب هیئت کردیم، اون موقع هر کدامشون یه جایی به درد میخورن. علی گفت مثلا چند تاشون کمربند مشکی دارن، خب اینا میتونن مربی ورزش بقیه بچه ها بشن. رضا گفت آقا تقی قول میدیم اصلا بی نظمی نکنیم، تازه به بچه ها میگیم قبل و بعد مجلس روزی امام حسین بیان به شما کمک کنن. آقا تقی دستی به ریش های جوگندمی اش کشید و گفت خب الان من باید برای شما چه کار کنم؟ بچه ها خوشحال از جا پریدن. رضا آقا تقی را بغل کرد. علی گفت وقتی میایم به بزرگترا بگیم شما از ما دفاع کن آقا تقی. عرفان گفت همه میدونن که اگه شما موافق باشی کارا زودتر پیش میره. آقا تقی سرش را خاراند و خندید و گفت اگه میخواییم با هیئت امنای مسجد صحبت کنین، امروز جلسه دارن، تقریبا نیم ساعت دیگه دوره هم جمع میشن. این را گفت و رفت تا سماورش را روشن کند.
خیلی ممنونم از ریحانه جان عباسی‌پور عزیز که به استودیو راحیل اومد و این قسمت از داستانها رو برامون اجرا کرد. ریحانه جان میخوام به اتفاق شما و همه بچه های گلی که صدای ما رو میشنوند تشکر کنیم از سرکار خانم طیبه دلقندی، نویسنده این قصه ها که از شهر مشهد مقدس، از شهر امام رضا علیه السلام، امام رئوف، این قصه ها رو می نویسن و برای ما می فرستن. خیلی ممنونم که اومدی به این قسمت از برنامه و ممنونم از همه شما که شنونده بخش اول برنامه بودید. بریم و برگردیم، اتاق مشاوره منتظر ماست.
مرد ایران، ما ملت شهادت ایران، ما ملت
مردم دارن دنباله یکی مثل تو میگردن، راستی راستی چند ساله عزیزشونو گم کردن، عزیزشونو گم کردن. دل یه ملت جنگ برا تو کشکی نمیتونه بگیره جاتو، هرکی یه لحظم بوده باشه با تو، خاطرش لبخند رو لباتو. دل یه ملت جنگ برا تو کشکی نمیتونه بگیره جاتو، هرکی یه لحظم بوده باشه با تو، خاطرش لبخند رو لبات. کجایی آهی سردار بی سرم، کجایی قربون چشمای تو برم، کجایی ای که وطن رو گفتی حرم، کجایی کجایی.
در برنامه‌های گذشته بچه‌های انقلاب افتخار داشتیم که دور هم جمع بشیم و شنونده صحبت‌های ارزشمند سرکار خانم عاطفه یزدانی روانشناس باشیم. خانم یزدانی افتخار دادن و در این قسمت هم در کنار ما هستن تا بحثی رو که از جلسه قبل درباره دوستیابی شروع کردیم رو در این قسمت هم ادامه بدیم. خانم یزدانی سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام به همه دختر پسرای گل انقلاب، خیلی خوشحالم که در برنامه دیگه با شما همراه هم.
زنده باشید. اول یه خلاصه ای از برنامه قبل رو داشته باشیم و اون چیزی که به بچه ها گفتیم این که شما 4 رمز به بچه ها دادید برای اینکه بتونن دوست پیدا بکنن.
بله،
برامون مرور کنید.
آره، گفتیم که اگر بخوایم دوست پیدا کنیم بهتره که اول از یه پلی ارتباط برقرار کنیم، اون نقاط مشترک رو پیدا کنیم و در موردش صحبت کنیم. یکی از موضوعات دیگه این بود که حتما حواسمون باشه که میتونیم خودمون دعوت کننده باشیم، منتظر نباشیم تا دیگران بیان و ما رو دعوت به بازی و مباحثه در کاری کنن. و یکی از نکات دیگه که در موردش صحبت کردیم این بود که وقتی که دوست میخوایم پیدا کنیم، مهم اینه که با جزئیات برخورد کنیم، یعنی بتونیم با نکات خاص دوستمون رو به
سمت خودمون جلب بکنیم و در واقع نقطه اشتراکی بین خودمون و دوستمون پیدا کنیم. فکر میکنم تمایل به تداوم ارتباط هم یکی از چیزایی بود که بهش اشاره کردیم.
دقیقاً.
که دلمون بخواد رابطه دوستی رو با اون شخص ادامه بدیم. خب در این جلسه قرار هست شناکاتی رو بهمون یاد بدید.
خب وقتی که نشنیدین چیکار کنیم؟
آها، یعنی وقتی رفتیم و از یه دختر خانومی مثلا من افسون خواستم با زهرا خانومی دوست بشم و زهرا خانوم گفت نه.
بله، دقیقا. الان چی کار کنیم؟ بچه ها وقتی نشنیدین اصلا خودتون رو سرزنش نکنید. یه عقب نشینی آروم داشته باشین و با اعتماد به نفس و لبخند بگید مشکلی نیست.
خب
هر وقت کاری داشتی میتونی رو من حساب کنی. باور کنید وقتی با خون سردی با نبرخورد میکنید خیلی جذابتر میشین تا زمانی که بخواین التماس کنید یا قهر کنید.
آها، یعنی اگه یه نفری بهمون گفت که نه دلم نمیخواد مثلا با دوست شم، یا یه جوری اینو بهمون فهموند گارد نگیریم.
آفرین، دقیقاً.
خیلی لطیف،
با یه لبخند آره میتونیم باهاش برخورد کنیم. خب. در واقع این کار نشون میده شما یه آدم با اعتماد به نفسین و به هر طریقی نمیخوایم به یک فردی بچسبین و ارتباط برقرار کنیم.
پس خانم یزدانی، نشنیدن برای شکل گیری یک رابطه دوستانه نباید اینطوری باشه که ما اعتماد به نفسمون از دست بدیم یا فکر کنیم یه مشکلی داریم که اون گفته.
آخرین حرف اصلی من به شما درباره همین موضوع بود، اینکه بچه‌ها شما ارزشمندین. لازم نیست برای اینکه کسی شما رو توی رابطه قرار بده خودتون رو تغییر بدین یا ادای کسی رو بخواید در بیارین. دوست واقعی اون دوستیه که خود واقعی شما رو دوست داشته باشه، نه اون دوستی که شما مجبور باشین کنارش به هر طریقی بمونید.
آره، یعنی مثلا اگه بهمون گفت من میرم فلان پارک، تو هم حتما باید بیای اونجا،
نه.
ولی ما به دلایل مهمی دوست نداشتیم بریم به اون پارک، لزومی نداره خودمون رو تغییر بدیم، انتخابمون رو به خاطر دوست تغییر
دقیقاً
بدیم.
قرار نیست ما خودمون رو عوض کنیم به خاطر سلیقه بقیه. یادتون باشه که دوست داشتنی هستین، با ارزش هستین، حتی اگر نبشنوین. پس از همین فردا شجاع باشید، برین سلام کنید، لبخند بزنید، پل بسازید و اجازه بدین آدمای جدید وارد دنیاتون بشن.
و اگر هم نشنیدیم، این به معنای دوست نداشتنی بودنمون نیست، شاید با اون آدم نقطه اشتراکی نداریم.
100%، شاید حال اون آدم اون روز خوب نباشه
و یه روز دیگه ای برسه که ما اتفاقا بتونیم باهاش دوست بشیم.
شاید طرف خجالتی باشه، حوصله نداشته باشه.
دقیقا. خیلی ممنونم سرکار.
امیدوارم رفاقتتون از همین امروز رنگ بوی تازه‌ای بگیره. مراقب خودتون باشید.
ممنونم از شما سرکار خانم یزدانی که به اتاق مشاوره برنامه بچه‌های انقلاب اومدید.
محتاجم به همین دو تا شهدا، خوشبختونه که تا تهش رفیق باشه با شهدا. رفیق یعنی حاجی زاده، رفیق یعنی ته دلبری، تا پای جون باشی باش مثل محمود باقری. از شهدا هرچی بگم کمه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه. دعای خیرشون پشت سرمه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه. رفیق باید با بودنش قلب آدم محکم بشه، چقدر خوبه که رفیق من تهرانی مقدم بشه. رفیق یعنی حاجی زاده، رفیق یعنی ته دلبری، تا پای جون باشی باش مثل محمود باقری. از شهدا هرچی بگم کمه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه، ما و رفیقامون شما همه.
خب یه بخش ویژه داریم برای همه شما کتاب دوستا و کتاب خونا و شمایی که مثل همه ما حالتون با کتاب خوب میشه، که اختصاصی محدث جان محبی پور در هر قسمت از برنامه میاد و یه کتابی که خونده و لذت برده رو به همون معرفی میکنه. در این قسمت هم محدثه اومده با یه کتاب خوب دیگه. سلام، خوش اومدی.
سلام، خیلی ممنونم.
حال احوالت چطوره؟
خدا رو شکر خوبه.
در این قسمت از برنامه کدوم کتاب رو معرفی آوردی؟
کتاب ریحان سادات